شاه غریب السلام، شیب الخضیب السلام، خاکی شده صورت خد تریب السلام. آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار تو، آقا گرفتار تو، آقا بده عزادار تو.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، با ویژه برنامه حب الحسین در خدمتون هستیم. شب ششمی هست که توفیق و حضور داریم که در اینجا در استودیوی شبکه جهانی ولایت باشیم و در خدمت شما بینندگان بزرگوار، و شب ششم محرم، شبی که مسمی هست به نام نامی حضرت قاسم بن الحسن علیهما سلام الله، ان شاء الله که عزاداری های شما بینندگان عزیز مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه در شبهای گذشته، و ان شاء الله اون عزیزانی که در مجالس عزای حسینی شرکت میکنن حتما ما رو هم دعا بفرمایند. خادمین خودتون در شبکه جهانی ولایت، همه عوامل رو دعا بفرمایید و در رأس خواسته هاتون فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو انشاءالله فراموش نفرمایید. در خدمت کارشناس محترم پاسخ به شبهات شبکه جهانی ولایت هستیم، استاد دوستایی عزیز، خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله، و انشاءالله که عزاداری های شما استاد ارجمند هم مقبول درگاه هدیت واقع شد.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت عرض ادب و سلام و احترام دارم، و ایام سوگواری عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون تسلیت عرض میکنم، و امیدوارم تا به این لحظه عزاداری هاشون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و این خادمانشون رو در شبکه ولایت فراموش نکرده باشم. خدمت شما
هستم. سپاسگزارم از شما استاد ارجمند. خب در مورد موضوعات متعدد و مختلف و متنوعی صحبت شده در برنامه‌های گذشته، در 5 برنامه قبلی، و همه موضوعات هم مرتبط هست با این ایام، و در مورد حالا شخصیت‌ها یا گروه‌های متفاوت، تفکرات مختلف اینجا صحبت شده که در ماجرای کربلا به گونه این نقش داشتن یا حضور داشتن، حالا چه به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، و ان شاء الله به قول و وی الهی امشب هم قصد داریم در مورد شخصیتی صحبت کنیم که گرچه طبق روایات به صورت مستقیم ایشون در واقعه کربلا حضور نداشته اند، اما به گونه این شوف ایشون حضور داشتن و حضورشون کاملا قابل احساس هست در واقعه کربلا و نقش داشته اند، و انشاءالله استاد دوستای عزیز در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد. قرار هست در مورد چه شخصیتی صحبت کنیم و ایشون چه جایگاهی دارند. اما به صورت خاص حالا امشب در مورد شخصیتی صحبت خواهیم کرد که به صورت مستقیم که از شخصیت‌هایی هست که همونطور که عرض کردم به صورت مستقیم در پیکارها نقش ایشون شاید نداشته باشه، اما حق و باطل رو حقیقتاً تا قیام قیامت جدا کرد، و زیاد هم در مورد این شخصیت عزیز و بزرگوار صحبت میشه و حتی علمای اهل سنت در این مورد اشاره کرده اند، ولی باز هم همونطور که شبهای گذشته هم اشاره شده، شبکه های وهابی، گروه هایی که هر کاری میکنن تا این مراسم عزای حسینی رو کمرنگ کنن و حاشا و کلا که این گونه بشه، سعی دارن در مورد این شخصیت هم تشکیک ایجاد کنن، و حالا انشاءالله استاد دوستای عزیز صحبت خواهند کرد از مصادر تاریخی متعدد در مورد این شخصیت عزیز و بزرگوار که ما افتخار میکنیم که متوسل بشیم و شفیع ما باشه این عزیز و بزرگوار، سلام و درود خداوند بر او باد، حضرت علی اصغر که عرض کردم به صورت مستقیم در وقایع پیکارهای کربلا ایشون حضور نداشتند، اما همون حضور به همون شکل که در مقاتل نقل شده تا قیام قیامت حق و باطل رو از هم جدا کرد. در خدمتون هستیم استاد دوستای عزیز در مورد این شخصیت کم سن و سال و نوزاد حضرت علی اصغر سلام الله علیه که در این مورد توضیح بفرمایید و این شکی که میخوان برخی ها در دل مردم ایجاد کنن در مورد، حالا برخی صحبت میکنن از عدم وجود این شخصیت در کربلا، برخی به گونه ای دیگه که مثلا حالا اونقدر هم نوزاد نبوده است این شخصیت، سن بیشتری داشته، یعنی به هر شیوه ای تلاش میشه تا در مورد شخصیت های مختلف وقایع کربلا از جمله حضرت علی اصغر یالا یا عدم وجود یا اینکه به گونه ای وجود داشته، به گونه ای حضور داشته که مخالف اون چیزی هست که مشهور شده و در مقاتل اومده، و اینکه این تلاش بیوقفه‌ای که ادامه داره از سوی دشمنان اهل بیت علیهم السلام و دشمنان عزای حسینی، دشمنان شعائر حسینی، دشمنان شخصیت‌های حاضر در کربلا و مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام، ان شاء الله در این مورد شما توضیح بفرمایید و روشنگری بفرمایید مثل گذشته، مثل برنامه‌های قبل. و ما شب گذشته هم استاد روسای عزیز یک مطلبی رو و یک سوالی رو طرح کردیم، استاد عباسی عزیز اینجا بهش پرداختن، دوست داریم امشب شما هم اون رو مجدداً مطرح بفرمایید. ما شب گذشته گفتیم چرا در بسیاری از مجالس که برپا می شود، حتی اجزان اهل سنت برپا می کنن، چرا اونطوری که باید و شاید، حالا ما به عنوان شیعه واقعا هر کاری هم بکنیم کمکاری هست در قبال اهل بیت، اما چرا حالا در مجالسی که مخالفان شیعه از مذاهب مختلف از جمله از آن اهل سنت برپا میکنن اونطوری که باید و شاید از مصائب حسینی گفته نمی شود، اونطوری که باید و شاید از جزئیات مثل شخصیت حضرت علی اصغر سلام الله علیه چرا زیاد پرداخته نمیشه؟ و ما قبلا هم اشاره کردیم که مثلا افرادی مثل غزالی گفتن از این مقاتل و از این مصائب اصلا صحبت نشه. در این مورد هم شما صحبت بفرمایید و این سوال رو ما اینجا مجددا هم بینندگان عزیز طرح میکنیم. اگر هم کسی در این مورد نظری داشت ان شاء الله تماس بگیرید یا پیامک بفرستید، ما اینجا بهش خواهیم پرداخت که از طریق شماره پیامکی 301203 که چرا اونطوری که باید و شاید در بسیاری از مجالس از خیلی از روایات، مثلا روایت جعلی و موضوع کتاب الله و سنتی در مقابل کتاب الله و اطرتی از سوی خیلی مطرح میشه، زیاد هم بهش پرداخته میشه، اما چرا اینقدری که حرص هست بر این مسائل در مورد مصائب کربلا مثل شخصیت حضرت علی اصغر صحبت نمیشه؟ ما در خدمتون هستیم استاد دوستای عزیز، فرصت در اختیار شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینی که عرایزم رو شروع بکنم، استمداد میکنم از شش ماهه آقا ابو عبدالله حضرت علی اصغر ارواحنا له الفدا، و به امیدی که این عزیز، این باب الحوائج، این آبرومند در درگاه الهی دستان ما رو بگیرم. شما هرچه داریم از اهل بیت داریم. بعضی از افراد گاه از روی عدم علم و اون جهلی که دارند و گاه خدای ناکرده از روی عمد میان و در عین اینی که تخصص در موضوعی ندارند شروع میکنند در اون موضوع اظهار نظر کردن و رد و اثبات کردن. در این مسئله وجود نازنین و مقدس و مبارک شش ماهه ابا عبدالله حضرت علی اصغر صلوات الله و سلام علیه مستثنانیست. بعضی از روی عرض کردم عدم علم و بعضی از روی عمد آمدن و حتی در وجود این عزیز تشکیک کردم. با اینکه صرف نظر از منابع ایشون باب الحوائج هستن و حاجات زیادی رو مردم از این عزیز گرفتن در توسلاتشون و بالاخره کرامات عدیده و معجزات فراوان از این عزیز صادر شده. در مورد ایشون در منابع چندین مدل صحبت شده. یک مدل بحثی است که آمده و اصل وجود ایشون رو بهش پرداخته و میاد ذکر میکنه که ایشون وجود داشته، یعنی از اون نام میبرن به عنوان عبدالله رضی و بله ایشون مثلا نامش کی بود، نمیدونم مادر ایشون کی بود. خب این یک سری از منابع هست. یک سری از منابع میان نام میبرن از به قول معروف دفن ایشون که کجا دفن شده، یعنی سخن از بحث دفنشون وجود داره. تو بعضی از منابع این رو از کلام آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام میگن که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن و اشاره به شخصیت ایشون کردن و آمدن فرمودن که بله آقا ایشون به شهادت میرسد. طب از این منابع این گونه آمده و عرض کنم خدمت شما در بعضی از منابع هم نحوه شهادت توضیح داده شده. پس ببینید اصل وجود یک، پیشگویی از شهادت دو، محل دفن سه، نحوه شهادت چهار. در منابع با این چهار محور به این مسئله پرداخته شده. ببینید من حالا به ترتیب اینها رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض میکنم که به چه صورت هستش در منابع. اما نسبت به اصل وجود ایشون در منابع، هم در منابع شیعی و هم در منابع اهل سنت به این مسئله اشاره شده که ایشون در واقع اصل وجودشون هست و شخصیتی است که وجود داره، که من اجازه بدین از بینندگان عزیزمون رو بیش از این معطل نگذارم و نمایش بدم یکی از منابع اهل سنت رو که به این قصه میپردازه. کتاب المعجم الکبیر آقای طبرانی، ملاحظه میفرمایین در اینجا در روایت 2803، روایت 2803 سندی رو ارائه میده این بالا. بعد میاد میگه آقا یزید لعنت الله علیه سال 61 به خلافت رسید، امام حسین علیه السلام و اصحابشون رو در واقع در این دوره به شهادت رسیدن و کشته شدن، در 10 روز از محرم گذشته بود، روز عاشورا. بعد یکی یکی نام میبره، یکی از اون افرادی که نام میبره میگه عبدالله ابن الحسین و امه الرباب. تو بعضی منابع من این رو هم خاطرم رفت خدمت بینندگان عرض بکنم، تو بعضی از منابع ما نام عبدالله و در بعضی از منابع با نام علی آمده، علی ابن الاصغر یا علی. مادرش رباب هست، دختر امرؤ القیس، کلبیه، از قبیله کلبیه. در صفحه بعد یعنی صفحه 109 ایشون میاد اسامی شهدا رو داره ذکر میکنه، میگه یکیش هم عبدالله رضی الحسین، عبدالله اون شیرخواره ابا عبدالله که ایشون به شهادت رسید. خب این روایت در مجمع الزوائد هم آمده، یعنی اصلش در معجم الکبیر طبرانی آمده که سخن میاد در اول روایت سخن میگه از این که یک همچین فرزندی امام حسین داشته، و در مرحله بعد صحبت میکنه که این شهید هم شده. خب اما در مجمع الزوائد علاوه بر این که این روایت رو آورده، ملاحظه بکنید، البته من از کتاب بقیت الرائد استفاده کردم، بقیت الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد من باب الفوائد جلد 9 چاپ دارالفکر، اینجا ملاحظه بفرمایید صفحه جلد 9 صفحه 318 روایت 15169 همون روایت هست که اینجا ذکر میکنه. اینجا هم میگه عبدالله رضی حسین، بعد در ادامه میگه رواه طبرانی و رجاله الى قائلیه رجال صحیح. آقای طبرانی این روایت رو نقل کرده و راویان این روایت تا به قائلینش رسیده، یعنی یک به یک تا نفر آخر، یعنی تا آقای لیث بن سعد، تمام راویان راویان صحیح بخاری هستن، یعنی روایت معتبر است. خب این منبع صحبت از اصل وجود کرد و این شهید شده، اما اشاره ای به نحوه شهادت ایشون نکرد. اما در روایات دیگه و در منابع دیگه صحبت از نحوه شهادت این حضرت هم هست، که باز این مسئله هم در منابع شیعی آمده و هم در منابع اهل سنت. البته اجازه بدین قبل از اینی که من بخوام این مسئله رو بیام و از در واقع نحوه شهادت رو ذکر کنم، پیشگویی از شهادت رو بگم. در کتاب لیلة عاشورا فی الحدیث و الادب شیخ عبدالله الحسن به نقل از مقتل مقرم، مقتل مقرم خب یک جایگاه ویژه‌ای داره، به نقل از این مقتل میاد این عبارت رو نقل میکنه، میگه آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام ایستادن در بین اصحابشون و سخنان رو فرمودن، یکی از جملات این بود و وقف قائلا لهم، فرمود انی غدن اقتلو، من فردا کشته میشم، یا در واقع اقتل یعنی کشته میشم، اقتل عذر میخوام کشته میشم، و کلکم و همه شما تقتلون، کشته میشید به همراه من، ولا یبقی یا ولا یبقا منکم احد، احدی از شما باقی نمیماند، ولا یبقی منکم احد، احدی از شما باقی نمیماند، حتی القاسم، حتی قاسم و عبدالله رضی، هیچ کدام باقی نمیماند. از اینجا هم آقا امام حسین علیه السلام داره تصریح میکنه و پیشگویی میکنه در واقع از شهادت عبدالله رضی، که همین حضرت علی اصغر ارواحنا له الفدا هستش. این هم نسبت به پیشگویی از شهادت ایشون. اما نکته دیگر که عرض کردم وجود داره پیرامون نحوه شهادت، در باره نحوه شهادت ایشون هم منابع شیعه سخن گفتن هم منابع اهل تسنن. ابتدا متبرک کنیم برنامه من رو با ذکر مطلبی از شیخ مفید رحمت الله علیه. مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد در جلد دوم کتاب چاپ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ملاحظه فرمید صفحه 108 جلد 2 صفحه 108 اینجا میگه ثم جلس الحسین علیه السلام امام الفسطاط، آقا ابو عبدالله علیه السلام جلوی خیمه نشستن، فاوتی به ابنه عبدالله، فرزندشون رو آوردن، فرزندشون که عبدالله ایشون اینجا ذکر میکنه، و هوا طفلو این کوچیک بود، فاجلسه فی اجره، این رو در دامان خودشون نشاندن، فرماه رجلون من بنی اسد به سهم، مردی از بنی اسد با تیر ایشون رو زد، فذبحه، سر بچه جدا شد. بعد عرض کنم خدمت شما اینجا داره که آقا امام حسین دستشون پر کردن از خون ایشون، ریختن رو زمین، تو بعضی منابع داره ریختن رو طرف آسمان خون حضرت علی اصغر علیه السلام رو. خب این مرد بنی اسد کیه؟ در بعضی از منابع مثل البدر و نهایه ابن کثیر میگه بهش میگفتن ابن موقد نار، پسر آتش افروز، پسر فردی که آتش افروزه. در بعضی از منابع آمده که این فرد هرمندرز ابن کاهل اسدی لعنت الله علیه بود، که ظاهرا این مردی از بنی اسد همین هرمله ملعون هستش. خب اینجا شیخ مفید از نحوه شهادت این فرزند صحبت میکنه. اما بریم سراغ بعضی از منابع اهل سنت. ملاحظه بفرمایین کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه نوشته آقای ابن صباغ مالکی متوفای 855 چاپ دارالاضواء بیروت. ملاحظه بکنید اینجا در مقدمه کتاب صفحه پنجم راجع به شخصیت مؤلف صحبت میکنه، نورالدین علی ابن محمد ابن احمد ابن عبدالله، و میگه اصلش از مدین، اصل ایشون اصلیتشون اهل شهر غزه بوده، شاگردش آقای سخاوی این رو ذکر کرده و در سال 784 در مکه به دنیا آمده و مشهور است به ابن سباق مالکی مکی. چرا؟ چون از بزرگان مذهب مالکی بوده در عصر خودش. خب ادامه بدیم، بریم صفحه 188 کتاب. اینجا در بالا میاد اولاد آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو ذکر بکنه. میگه شیخ کمال الدین ابن طلحه گفته کان الحسین من الاولاد ذکورن و اناثن عشرت سته ذکور و اربع اناث. امام حسین علیه السلام فرزندان دختر و پسری که داشتن 16 پسر و 4 دختر بوده. میاد پسرها رو نام میبره، فالذکور علی الاکبر و علی الاوسط و هو زین العابدین و علی الاصغر. میگه علی اکبر، علی اوسط که امام زین العابدینه و علی اصغر. بعد در ادامه میاد میگه و اما علی الاصغر، اما حضرت علی اصغر، فجاء سهم و هو بکربلا فقتله. تیری آمد، ایشون در کربلا بود حضرت علی اصغر، و اون تیر ایشون رو به شهادت رساند. بعد اینجا میاد از شیخ مفید نقل میکنه، میگه شیخ مفید عبدالله ابن الحسین گفته و عبارت شیخ مفید رو هم که ما نقل کردیم. ایشون میگه صاحب الارشاد که همین مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه هستش. خب این هم نقل ابن سباق مالکی. نقل دیگه نقل کتاب الفتوح ابن اعصم کوفی که بعضی ها تعبیر شافعی در مورد او به کار بردن. در جلد پنجم کتاب تحقیق علی شیری چاپ دارالاضواء بیروت صفحه 115 ملاحظه بفرمایید. اینجا میگه فبقی الحسین فریدن وحیدا، امام حسین علیه السلام تنها ماندن، لیس معه ثانن، حضرت دیگه فرد دیگری نداشت الا ابنه علی، فقط فرزندشون علی مونده بود. و هو یوم اذن ابن سبع سنین، 7 سالش بود. و له ابن آخر، البته در مورد این فرزند خب اختلاف هم وجود داره. ایشون میاد میگه 7 سال، بعدم میگه در کتاب در فاورقی میگه در کتاب نسب قریش آمده ابن 23 سنه و کان مریضا، ایشون 23 سالش بود و بیمار بود. این قسمت اشاره میکنه در نسب قریش این آمده. خب بعد ادامه میده میگه یک پسر دیگری داشت و له ابن آخر یقال له علی فی الرضاء. میگه ایشون پسر دیگری داشت نامش علی بود، بهش علی میگفتن و ایشون شیر میخورد، شیرخوار بود. میگه آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام فتقدم الی باب الخیمه، آمدن جلوی خیمه، فقال ناولونی ذلک الطفل، این بچه رو به من بدید تا اینکه من وداع بکنم با این بچه. فناولوه الصبی، بچه رو دادن به حضرت. فجعل یقبله، آقا داشتن این بچه رو میبوسیدن و هو یقول، میفهمدن یا بنی پسرم، ویل لهؤلاء القوم، وای به حال این قوم، اذ کان غدا، زمانی که فردا بشه، خشمهم جد که محمد، جد شما پیامبر دشمن اینهاست. من میگه قال و اذا به سهم قد اقبل حتی وقع فی لبت الصبی قتله. میگه یک دفعه همین که حضرت داره بچهشو میبوسه، داره باش درد دل میکنه، با این بچه داره وداع میکنه، یه دفعه یه تیر اومد گردن بچه و خلاصه بچه رو به شهادت رسید بچه. فنظر الحسین علیه السلام انفرسه، از اسبشون آمدن پایین و حفر له به طرف سیف، با یه قسمتی از شمشیر شروع کردن برای این بچه قبر کندن و رماه و به دمهی خونش رو پرتاب میکردن و صلی علیه، و خلاصه برای این بچه نماز خوندن و دفنش کردن. شما ببینید اینجا واقعا من سختم جناب آقای شرف اینا رو بخوانم، این عبارت خیلی سنگینه. آدم هرچی فکرش رو میکنه ببینه انسان باشه از این کار هرش در نمیزنه. بابا یه پدره، اصلا شما نستجیر بالله، نگید فرزند پیامبر، شما نگید پاکترین فرد روی زمین، شما نگید فردی که از بهترین پدر و مادرها متولد شده، شما نگید کسی که آیه تطهیر در موردش نازل شده، شما نگید شخصیتی که جز خوبی کسی از چیزی ندیده، شما هیچ کدوم اینا رو نمیخوای بگی. آقا یک پدر داره با یه بچه وداع میکنه، فرض کنید نستجیر بالله این پدر هزار و یک مشکل داشته باشه، فرض کنید اصلا این پدر کافر باشه، خب اون بچه شیرخواره چه گناهی کرده که یک سری آدم نانجیب این پدر داره بچه‌شو میبوسه یه دفعه بزنن اینجوری؟ ببینید جیگر آدمو آتیش میزنه. یعنی وقتی آدم پدر باشی میفهمی، وقتی به قول معروف فرزند داشته باشی جیگر گوشت، آقا بچه آدم مریض میشه، آدم آروم و قرار نداره، بچه تب میکنه. ببینید مثلا این بچه‌ها وقتی خب تب میکنن معمولا اون لاغر میشن، گوشتشون میریزه، خیلی بیتاب میشه، بیحال میشه، نمیتونه حرف بزنه، یه گوشه میفته، پدر و مادر سر از پا نمیشن، نمیتونن کاری بکنن، فقط میمونن، فقط چه کار، یعنی تمام تلاششون رو میکنن یه کاری کنن بچه فقط بلند شه حرف بزنه. حالا شما ببین یه بچه با این وضعیت، خب آب که نبود خیمه، این بچه رو دادن باباش، بابا میخواد با این بچه وداع بکنه، رو دست پدر این بچه، خب طبیعتا ببین تو اون گرمای کربلا، تو اون بهبوها، خب زیر چادر، تو اون گرما، تو اون وضعیت، تو اون حرارت، طبیعتا آبم که نیست، بزرگا بیحالن، وای به حال این بچه شیرخواره، طبیعتا این بچه بیحال افتاده رو دست بابا، پدر داره اینو میبوسه، داره باش درد دل میکنه، یه دفعه یه نانجیب بیاد اینو بزنه از بین ببره، یعنی چی میشه اسم اینو گذاشت؟ چی میشه به این گفت؟ به این حرکت، یعنی به این در واقع قصاوت، به این، آیا حیوان هم این کارو میکنه؟ به والله حیوان هم این کارو نمیکنه. حیوان نمیاد بچه رو از دم دهن مادرش ببره، نمیاد. حیوان اگه بخواد شکارم بکنه بچه شکار نمیکنه. وقت اینا ببینید چجوری با دردانه ابا عبدالله علیه السلام برخورد کردن. این هم نقل آقای ابن اعصم کوفی. اما نقل دیگر نقل خوارزمیست. در نقل خوارزمی هم باز ما عبارتی داریم که عذر میخوام، معذرت میخوام، گفتم خوارزمی، نقل مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی. در مقاتل الطالبین هم باز به حضرت علی اصغر پرداخته شده. ببینید ملاحظه بکنید در مقاتل الطالبین ابوالفرج شرح و تحقیق سید احمد صقر، ایشون متوفای 284، متولد 284 و متوفای 356 هستش، در صفحه 94. این مثلا عنوان چی داده؟ عبدالله ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب و امه الرباب بنت امرؤ القیس. راجع به مادرشون صحبت میکنه، راجع به مادر صحبت میکنه، بعد اقوالی رو در مورد مادر ایشون میگه. میگه بعضیا گفتن که گمان کردن، آقای ابن عبد گمان کرده که مادرش رباب دختر حارسه هست، و خلاصه مطالبی رو اینجا میاد بیان میکنه. بعد میگه وکانه، ببینید این نقل مسلم مقاتل طالبی، میگه وکانه عبدالله ابن الحسین یوم قتل صغیرن، میگه ایشون زمانی که کشته شد کوچیک بود. بعد جاءت هون نشابه، نشابه ظاهرن از معنی تیره، میگه تیری آمد و هو فی هجر ابیه، در دامان پدرش بود و فذبحته، اون تیر باعث شدشون ذبح بشه، گردنش بریده بشه. این نقل مسلم، یعنی چیزی که مورد قبول ابوالفرج اصفهانی است. بعد ایشون برای مدعای خودش میاد استناد میکنه به روایتی، سندی میاره به نقل از حمید ابن مسلم قال، در صفحه 95 میگه امام حسین علیه السلام این بچه رو درخواست کردن، فعبده و فی هجر، این رو در دامان خودشون گذاشتن بعد ایشون میگه فرماه و عقبته بن بشر، میگه عقبه پسر بشر ایشون رو با تیر زد فذبحه و ایشون به شهادت رسید. که البته عرض کردم در بعضی منابع دیگه میگن حرملة ابن کاهل اسدی، نمیگن عقبه، که ظاهرا قول حرملة صحیحه و من انشاءالله در این برنامه امشب عاقبت حرملة رو هم خواهم گفت
انشاءالله. ممنونم از شما استاد استادی عزیز. خب ذکر مصیبتی هم شد و در حقیقت روزخانی هم شد بر مبنای اون چیزی که حتی علمای اهل سنت نقل کردن، و انشاءالله که این نوع مصیبت خانی ها در همه منابر مساجد مسلمین و هیچ ارتباطی هم به شیعه و اهل سنت و مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، حتی در مجالس غیر مسلمی کما که هست بعضن در کشور ما و حتی در کشورهای دیگه که این گونه ذکر مصیبت می شود، انشاءالله که روز به روز هم بیشتر بشه. میان برنامه رو ببینیم، در خدمتون خواهیم.
شش ماه ای بابا از بین خیمه اومد سرباز شش ماه ای بابا خنداق برتر کفن پوش سار الله ای بابا خنداق برتن کفن پوش سار الله بابا من مرد مردم حیدریم بابا مرد نبردم اکبریم بابا سرباز شش ماه بابا از بین خیمه اومد سرباز شش ماه بابا خنداق برتر کفن پوش سار الله بابا خنداق برتر کفن پوش سار الله من مرد مردم حیدریم بابا مرد نبردم اکبریم بابا من مرد مردم حیدریم بابا مرد نبردم اکبریم بابا
شب ششم محرم هست و با ششمین ویژه برنامه حب الحسین در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. در مورد شخصیت حضرت علی اصغر سلام الله علیه در این برنامه صحبت می‌کردیم با کارشناسی استاد دوستایی عزیز، و عرض کردم بنده در ابتدای برنامه هم که این شخصیت بزرگوار به رغم عدم حضور در پیکارهای مستقیم واقعه کربلا تا قیام قیامت حق و باطل رو از هم جدا کرد، تا قیام قیامت پیروان اهل بیت و مکتب حقی اهل بیت رو از غیر مکتب اهل بیت جدا کرد و باعث شد که ما بتونیم تا قیام قیامت حسینیان رو از یزیدیان تشخیص بدیم. در خدمتون هستیم استاد روستایی عزیز و ممنون هستیم واقعا بنده نوبه خودم خیلی از شما تشکر ویژه میکنم. مطالبی که اینجا گفته شد به ویژه اون مطلبی که حقیقتا به نوعی میشه گفت روزه مکشوف هم بود تقریبا که در مورد نحوه شهادت حضرت علی اصغر بود. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، من اجازه بدید قبل از اینی که بپردازم به ادامه مطالبم در مورد محل دفن حضرت علی اصغر و نحوه های شهادت، چون عرض کردم در بعضی از روایات نحوه شهادت ایشان آمده و اونتا نحوه شهادت به دو گونه آمده که حالا یک قسمتشو من توضیح دادم، قسمت دیگرشو هم باید خدمت بینندگانمون بگم. قبل از این من میخوام به اون بخشی که در ابتدا فرمودین و سوالی که جناب استاد عباسی طرح کردن بپردازم که چرا در بالاخره بین اهل سنت آنگونه که باید این عزاداری ها کم مثل شیعه نیست و چرا این روزخانی ها به این صورت نیست. البته یک قبل از این چرایی مسئله میخوام بگم که ما هم در قدیم هم در حال حاضر علمای اهل سنتی داشته ایم و داریم که اینها در واقع برای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام روزخانی میکردن و مجلس میکرفتن و بعضی از مراسمات رو هم داریم که مشترک بین شیعه و اهل سنت در مورد بحث عزاداری. خب ما در گذشته ما قبلا نقل کردیم حتی بعضی از علمای اهل سنت کتاب نوشتن، مقتل نوشتن، مثلا فرض کنید خوارزمی، یا مثلا عالمی از اهل سنت آمده روزه هایی برای ابا عبدالله نوشته در کتابش، مثل ابن جوزی در کتاب التبصره. این موارد بوده و یا کتاب های دیگه، یا حتی بعضی از علمای اهل سنت جلوی یک سری نواسبی که میخواستن در واقع یزید و بنی امیه بالا بیان جلوی اینها ایستادن، مثل همین آقای ابن جوزی در کتاب الرد علی المتعصب العنید المانع من لعن یزید. این متعصب عنید کیه؟ این متعصب در واقع دشمن و لجوج و لجباز این کیه که مانع لعن یزید میشد؟ خب ما در تاریخ افرادی رو داریم که این گونه بودن، دفاعهایی از یزید میکردن و عرض کنم مثلا حتی یک نفر ابن عربی مالکی ظاهرا آلوسی اشاره میکنه، میگه ایشون میومد میگفت لعن جزئی که جایز نیست، هیچی لعن کلی هم جایز نیست، که بعد آلوسی میگه و هواد ولا آل البعید، این گمراهی آشکاره و خلاصه فکر میکنم ازل من زلال یزیدی همچه عبارتیه، این زلال بعیدی است که از زلالت خود یزید، یزید و علا زلالت یزید، عبارت اینه، این گمراهی آشکاری است که بیش از گمراهی خود یزیده. این مثلا عبارت اینچنینی هست. یا مثلا بعضی از افراد مثل امثال آقای غزالی که حالا طبق اون چیزی که ابن حجر هیثمی ازش نقل میکنه که میگه و یحرم علی الواعظ روایت مقتل الحسن والحسین، بر سخنران حرامه که بیاد روایت مقتل امام حسن و امام حسین علیه السلام رو بخواند. چرا؟ البته خب تو بعد شفا مقتل الحسنش رو تحریف کردن، حذف کردن، میگه این و ماجرا بین صحابه من تشاجر و تخاصم، اینا رو حرامه کسی بیاد بگه، چون اینا بزرگان دین بودن و ما دین رو اینا گرفتیم. یعنی اگه اومدی گفتی مثلا مقتل امام حسن رو خوندی، گفتی خانم جعده دختر اشعث کندی ملعون آمد به تحریک معاویه امام حسن رو به شهادت رسوند، میگه معاویه رو زیر سوال بردی و آقای غزالی نمیخواد معاویه زیر سوال بره، با اینکه خب من نمیدانم ما سنتمون نبویه یا اموی، اگه سنتمون نبوی باشه، اهل سنت نبوی باشیم، خب پیغمبر قاتل امام حسین رو لعنت کرده، پیغمبر آمده به کسایی که به قول معروف به امام حسین جسارت کردن نفرین کرده اینها رو. اما اگر بخوایم خب تابع سنت بنی امیه باشیم، خب یک حرف دیگریه. اون متعصب عنیدی که ابن جوزی علیهش کتاب می‌نویسه آقای عبدالمقیس حنبلیست که ایشون قائل بوده که لعن یزید جایز نیست. خب آقای ابن جوزی میاد و نسبت به یزید کتاب می‌نویسه، حتی یک سری از علمای اهل سنت یزید رو تکفیر می‌کنن. البته بعضی ها لعنش رو جایز نمی‌دانند، کما اینکه آقای تفتازانی در اون کتاب شهر مقاصد در جلد پنجم صفحه 310 و 311 اینطور که یادم هست چاپ عالم الکتب اونجا میاد بحث میکنه و علتش هم میگه که با اینکه میدانند لعنش جایزه چرا جایز نمیدانند. و به مورد ما موضوع بحثمون نیست. اما افرادی مثل سبت ابن جوزی که امشب هم اتفاقا ما مطلبی از ایشون میخواییم نقل بکنیم، ایشون هم میاد و برای امام حسین روزه میخواند و این مسئله بالاخره غیر قابل انکار هست و ما این رو نمایش دادیم. و جالب اینجاست که این بحث فرهنگ عزاداری برای امام حسین علیه السلام در قسمت‌های مختلفی آمده، در کتاب‌های مختلفی مثل کتاب بغیت‌الطلب فی تاریخ حلب اونجا آمده، در کتاب و نشوار المحاضره آمده، کتاب های مختلفی آمده که در بعضی از این کتاب ها رأساً میان بیان میکنن که بله مثلا مثل همین کتاب نشوار المحاضره یا کتاب بغیت الطلب فی تاریخ حلب اونجا میاد میگه حضرت زهرا سلام الله علیها به خواب یک عالم اهل تسنن میاد و بهش پیغام میده که برو شما ابن اصدق رو پیدا کن. ابن اصدق مدعی بود تو حرم امام حسین اون زمان و بگو برای حسین هم این اشعار رو بخونه، اشعار خود حضرت زهرا سرودن که فرمودن که ظاهرا از سروده خودشون باشه، فرمودن که برید بگید این رو بخونه و اینم آمد و مجلس خیلی گرمی برپا شد. یا مثلا در بعضی از نقل ها باز داریم که جلساتی از اهل سنت برای عزاداری برای امام حسین بود. یکی از این جلسات هم خب همین جلسه آقای سبت بن جوزیه که به ایشون میگن که برو برای امام حسین روزه بخون. ایشون میره منبر، دستمالی دست میگیره ویرون لمن شفاعه و خصمه او، این اشعار رو میخونه که وای بر کسی که شفیع او دشمن اوست، یعنی پیامبری که قرار شفیع افراد باشه در قیامت دشمن اوست. بعد در حالی که در میاد میگه در قیامت در حالی که در سور دمیده میشه لابد انتر ترد الفاطمه، یه همچه عبارتیه که حضرت زهرا سلام الله علیها میان و قمیصها به دمن حسین ملتقو، در حالی که پیراهنشون به خون امام حسین آغشته است و گریه زیادی میکنه، از منبر میاد پایین و میره منزلش. خب در طول تاریخ اینا بوده و حتی بعضی از دسته های عزاداری در بغداد و غیره اهل سنت و شیعه در کنار هم بودن. در حال حاضر ما مواردی داریم، نه اینکه نداریم، یعنی من خودم از نزدیک هم در استان کرمان هم در سیستان و بلوچستان موردی شاهد بودم که مراسمی که شیعیان میگیرن بعضی از مردم اهل سنت هم میان در کنار شیعیان شرکت میکنن، از این قضای نظری تناول میکنن و حتی بعضی قسمت ها شیعه و سنی پول روی هم میذارن و قضا میپزن، قضای نظری به کوری چشم وهابیت. اما در بعضی از استانهای دیگه حتی من خودم با عالم اهل سنت بین دسته عزا رفتیم، عزاداری بوده، با هم غذای نظری خوردیم، چیزا اینا که حالا فیلماش هم نمیدونم چه بسا در شبکه پخش شده باشه. اما با این اوصافی که بنده گفتم، با این همه اوصاف باز هم مثل شیعیان این گرفته نمیشه و این سوالیه که ما داریم و واقعا یک مسئلهیه که باید پاسخ داده بشه. چرا اینجوری میکنید؟ مگر شما عزیزان ما هستید، برادران ما هستید، ما دست شما رو میفشاریم؟ و البته من الان روی سخنم با مردم عزیز نیست، چون مردم شرکت میکنن، من روی سخنم با علماست و البته تقاضا هم دارم، بدم هم نمیاد عالم عزیزی بیاد رو خط ما با هم صحبت بکنیم. این سوال رو من نباید جواب بدم آقای شرفی، این سوالی که مطرح استاد عباسی نباید جواب بدم، این سوال رو استاد عباسی طرح میکنن که ما پاسخش رو از عالمی از علمای اهل سنت بشنویم. و من این رو باز تکرار میکنم سوال استاد عباسی رو، مخاطبم هم تمام علماست، یعنی تمام علمای اهل سنت. شما عزیزان ما میایید ادعا میکنید که محبت اهل بیت رو دارید و ما هم انکار نمی کنیم این ادعای شما. شما ادعا فرمودید. حالا ما از شما سوال داریم، شما که محبت دارید، اگر انسان محبت فردی رو داشته باشه تکلیفش چیه در مقابل اون فرد؟ جناب آقای شرفی، من نمیتونم بگم محبت شما رو دارم اما با شادی شما شاد نباشم و با غم شما غم نخورم. نمیتونم. زمانی محبت من درسته و معنا پیدا میکنه که ظهور و بروز خارجی داشته باشه. اینکه من بگم نه من تو دلم خیلی دوست دارم، آقا یعنی چی؟ ثابت کن. حرف اینجاست،
یعنی باید به مودت اصطلاحاً تبدیل.
آفرین. این محبت وقتی شد مودت، تازه به دستور قرآن عمل شده. ببینید رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله از من شیعه و از شمای اهل سنت فقط محبت نخواسته، اون محبت رو خواسته، شک و شبهه‌ای درش نیست، اما یک چیز دیگری هم خواسته که اون رو هم رسول خدا نخواسته، بلکه خداوند به رسولش گفته اینو بخواه، یعنی از پیش خودش نیست. اعتقاد ما مسلمان ها اینست که رسول خدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ینطق عن الهوا، از روی هوا هوا صحبت نمیکنن، هرچی بگن وحی. اما صرف نظر از این آیه، ما در قرآن چی داریم؟ قول، بگو، لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. آقا من برای رسالتم اجری نمیخوام جز مودت. مودت ظهور و بروز محبته، کمان که در یکی از برنامه ایزگاه‌اندیشه در حضور حضرت عالی این توفیق بود که این رو ما بحث کردیم بیرونش، کلیپ های در زمین پخش کرد. خب رسول خدا و در واقع خداوند از ما مودت خواسته. مودت هم یعنی ظهور این محبت. این محبت رو چه جوری می‌خوای ظاهر بکن؟ این که بگی امام حسین دوستش دارم، این که فقط زبونیه دیگه، این که نشد که. تو مودت اگر خاطر شریفتون باشه سخن از عمل بود با جوارح، یعنی که من این زبونم فقط به چرخه نیست که میشه محبت. زبون به چرخه که فایده نداره، عمل چی داری اونو بیار وسط میدون. من عرض کردم سبت بن جوزی رفت بالا منبر روزه خوند، چرا الان نمی کنید؟ چرا این کارو نمی کنید؟ چرا موردی هست باید فراگیر باشه؟ آقا امام حسین، آیا شما میتونید ادعا بکنید که فقط مال من شیعه است؟ نه خیر. شما که ادعا دارید امام حسین هم مال شیعه هم مال اهل سنت، کمان که همین هم هست، امام حسین فرزند رسول خداست، رسول خدا پیامبر امت و امام حسین پاره وجود پیامبره. حسینان منی و انا من حسین، مگه این رو نفرمودن؟ وقتی امام حسین شد پاره وجود پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و آله، پس طبیعتاً باید به دستور او عمل بشه پیرامون این شخص، و نه به دستور او، به دستور خدای او. و شما ببینید این مودت اهل بیت یعنی عمل در جواره یک چیز شوخی نیست. های شرفی عزیز، من این رو برای عزیزان اهل سنت رو عرض بکنم، شیعیان که میدانم من تقاضا دارم، واقعاً عزیزان تقاضا دارم یک عالمی بیاد با من گفتگو بکنه در این زمینه. البته اگه عزیز اهل سنتی هم روی خط متشکر بودن فرمودن، ما که خوشحال میشیم پاسخ میدیم، اما من تقاضام اینه. آقا خداوند آمده چه کار کرده؟ این مودت رو گذاشته به عنوان اجر رسالت. ببینید من این رو تبیین بکنم، 23 سال زحمت کشیده شده. تو این 23 سال چه اتفاقاتی افتاده؟ اولین وجود عالم، بهترین وجود، افضل انبیا، افضل خلائق خدا، بهترین مخلوق خدا، عاقل‌ترین فرد عالم، کامل‌ترین فرد عالم، یعنی وجود نازنین و مقدس و مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، ایشون آمده به پیامبری مبعوث شده، شکنجه شده در این راه، در این راه آزار و اذیت فراوان، تمسخر شده، شکنجه شده، یعنی به قول من مثلا شما وقتی مثلا اون شکنبه شطور رو سریشون میندازن، وقتی ابو جهل مثلا میاد طبقه بعضی رو باید با مثلا یه غلاف شمشیر مثلا به ایشون میزنه یا توهین به ایشون میکنه تو بعضی نقل حالا، و بعد حضرت حمزه میاد اون رو مقابله باش میکنه، این مواردی که وجود داره، خب ایشون یعنی در این راه خلاصه جانباز، این راهه دندان حضرت رو میشکنن توی جنگ، و چه ضرباتی چه به قول معروف در جنگ چه ضربه هایی که بهشون نمیخوره، چه مسائلی که اتفاق نمیفته. خب ایشون این زجر رو کشیده. در کنار ایشون شما ملاحظه بکنید چقدر از صحابه جلیل قدر رسول خدا در زمان رسول خدا به شهادت رسیدن، که یک نمونش سید شهدا حمزه است سلام الله علیه، یک نمونه دیگر جعفر ابن ابی طالب هست صاحب دو بال در بهشت، یک نمونه سمیه مادر عماره، یک نمونه یاسر پدر عماره، و این همه نمیدونم حنظله قصیر الملائکه، نمونه های متعددی که در جنگ شهید شدن، نمونه های متعدد که برای چی شهید شدن؟ تنها و تنها برای این که درخت رسالت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و علیه آبیاری بشه و خون اینها و پایدار بماند. حالا این رسالت، حالا شما بذار در کنار این شهادت این افراد چیو؟ خانواده هایی که بی سرپرست شدن، زنانی که بی شوهر شدن در اون عصر، در اون جامعه ای که مشرکینی بودند که نگاه ناپاک به این زنان داشته باشن، چقدر ضربه است برای یک زن. فرزندانی که از بهره های مختلفی منع شدن، ببین فرزندی که پدر بالا سرش هست از نظر آموزشی، از نظر رفاهی، از نظر اجتماعی جایگاه داره، بچه‌ای که پدر بالا سرش نیست از خیلی چیزا محرومه. حالا شما ببینید خیلی از این فرزندهایی که اون موقع فرزند شهدا بودن، شهدایی که صحابه‌ای که شهید شدن در عصر رسول خدا، خب خیلی از اینا متأهل بودن، فرزند داشتن، خب این بچه‌ها بی پدر شدن، از خیلی مسائل محروم شدن، مادرانشون بی همسر شدن، نستجی رو بلا نگاه های ناپاکی سمتشان آمد، خیلی از خود اون صحابه قطعه شدن. برای چی؟ برخی از صحابه بودن مثل حضرت حمزه سلام الله علیه که یک به قول معروف خاندان وحشی مثل بنی امیه مقابلشون بودن و هند جگرخوار وحشی آمد جگرشون رو از سینش بیرون آورد. خب اینها همه برای چیه؟ برای اینکه این رسالت بیاد بالا، آبیاری بشه درخت رسالت و در واقع این اسلام پا بگیر. حالا با این وضعیت خداوند میفرماید اجر این رسالت با این همه زحمت، با این همه خون، با این همه شهید، با این همه فرزند رنج کشیده، با این همه زن رنج کشیده، اجر این رسالت شد مودت اهل بیت، مودت فی القرب. من سوال میکنم شما چگونه این مودت رو رعایت کردید؟ سوال، هیچ جسارتی هم نمی کنم. در این بحث عزا داریم، من کارو بحث دیگه ندارم، گرچه که عده میان میگن آقا پیامبر با این وضع هیچ که مشخص نکرد برای برد خودش، این جفاست، این حرف جفاست در حق رسول خدا، چون نه تنها در حق رسول خدا جفاست، در حق اون شهدایی که به خاطر این اسلام خون دادن. شما روایت آیه قرآن داریم، آقا رسول خدا میدانستن در آیه 100 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، منافقینی بودن در مدینه بودن، توطئه‌گر بودن، لا تعلمون، تو هم نمیشناسیشون، ولی علم اجمالی طبق حالا نظر اهل سنت یه علم اجمالی وجود داشت که منافقینی بعدش هستند. خب اگر پیغمبر با این همه وضعیت، با این همه مشکل، با این همه خونی که پای این اسلام ریخته شده، میدانندم منافقین توطئه‌گری هستن که منتظرن ایشون چشمشو ببنده بیان حمله کنن از بین ببرن، بیاد کسی رو برای بعد خودش مشخص نکنه، آیا نستجی رولا به عقل این فرد میشه شک میکنیم یا نمیکنیم؟ قطعا شک میکنیم. حالا کسی بگه آقا مشخص نکرده، این توهین به پیغمبره، این پیغمبره زیر سوال برده. حالا این پیامبر با این وضعیت آمده گفته آقا به دستور الهی قل اعلام کرده لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب، اجر رسالت من اینه، اجر تمام این خونه شهدا. یعنی اگر این اجر رو رعایت نکردی، شکرگزار نعمت رسالت نبودی، به فرمان خدا عمل نکردی، به فرمان رسول عمل نکردی، جناب آقای شرفی عدم عمل به فرمان خدا و رسول یعنی چی؟ قرآن بدهید. من دیگه آیه رو نمیخونم، آیه 36 سوره احزاب اونجا آمده. خب کسی آمد فرض کنید میخوام اینو تحلیل بکنم، من تقاضامندم پاسخ بشنوم. این یک تحلیله، به عنوان یک برادر، به عنوان یک دوست، به عنوان کسی که دستتو میفشاره، سوال داره. سوال دارم آقا، آیا ذکر مصیبت آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام، آیا برگزار کردن مراسم عزاداری و محزون بودن در باطن و در ظاهر و ابراز این حزن، آیا مصداق مودت هست یا نیست؟ اگه من بخوام بگم اینو دوست دارم، اگه بخوام بهش علاقه دارم، خیلی هم دوستش دارم، قرآن هم گفته باید ابراز بکنی، آقا آیا باید این کار رو بکنم نه؟ بنابراین این سوال من باز همون سوال استاد عباسی پابرجاست. چرا نمیگیرید؟ چرا محدود میگید؟ نگید چرا میگید، خیلی محدود. چرا محدود؟ چرا این فراگیر نمیشه؟ من تقاضا دارم، اطلاعی کلام ندم، عالمی بیاد پاسخ بنده رو بده. اما وقت دارم که ادامه بحثم رو
بله بفرمایید.
اما در مورد محل دفن ذری اصغر، من این رو بگم، یک مورد بسنده میکنم به یک مورد و میپردازم عرض کنم خدمت شما به ادامه بحث. یه مسئله ایه که برای ما حل شده است، منتها حالا بازم جهت خالی نبودن عریضه، من یک منبع معاصر نمایش میدم، ولی قطعا در موارد دیگه هم میشه این رو پیدا کرد. ملاحظه بفرمایید، در کتاب شجرات طوبا میگه والحسین، عرض کنم که دفن یوم عاشورا، امام حسین علیه السلام دفن شد به همراه امام حسین در روز عاشورا، قطعه من کبده، قطعه از جگرش، جگر گوشش دفن شد به همراه امام حسین. این کی بوده؟ هو عبدالله الرضی، درست شد؟ این عبدالله رضیه، یعنی فرزند آقا امام حسین علیه السلام. و البته داری که قطعه ای از کبدش رو دفن کرد، اینجا اینجوری میگه، ولی در بعضی منابع دیگه داریم که به همراه ایشون دفن شد روی سینه امام حسین، تو بعضی نقل ها بیان میشه که روی سینه حضرت دفن شد که حضرت علی اصغر علیه السلام باشه. اینجا میگه که قطعه ای از جگرش رو دفن کرد که در واقع حضرت علی اصغر باشه. عرض کردم نحوه دفنش بعضی نقل داشتیم که قرائت هم کردم، اینجا میگه دفن کرد خود امام حسین، اونجا هم نقلای قبلی هم که داشتیم که آقا با شمشیر یک قسمتی رو از الفتوح بود، اینجوری که یادم هست گودالی رو ایشون کند و دفن کرد، اما تو بعضی جاها دیگه داریم که روی سینه حضرت دفن شده، حضرت علی اصغر علیه السلام. اما در منابع دیگه اجازه بدین بریم سراغ کتاب الکامل ابن اسیر. الکامل فی تاریخ یک خصوصیتی داره، در مقدمه کتاب ایشون میاد میگه مطالبی که من میارم مورد قبول خودم هست و معتبره. جلد سوم این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان، در بیروت لبنان با تحقیق ابوالفدا عبدالله القاضی. مشخصات چاپ رو ببینید، چاپ اول 1407 به چاپ رسیده، در صفحه 429 حوادث سال 61 مواردی در مورد آقا ابو عبدالله الحسین میاد بیان میکنه. بعد اینجا میگه و دعا حسین به ابنه عبدالله، امام حسین فرزندشون عبدالله رو صدا درخواست کردن که بیاد و هوا صغیرون، یعنی براشون بیارن، این بچه کوچک بود، فاجلسه فی حجره، این رو در دامان خودشون نشاندن، فرماه رجل من بنی اسد فذبحه، فردی از بنی اسد که این حرمله ملعون بوده آمد و این کار رو انجام داد. تیر زد در واقع و این بچه زهر شد. این نقل آیه ابن اسیر. اما نقل دیگری که هست نقل آقای خوارزمی است. خوارزمی در کتاب مقتل الحسین، ملاحظه بفرمایید، کتاب مقتل الحسین اختب خوارزم، آقای ابی معید موفق الدین موفق ابن احمد مکی معروف احمد اختب خوارزم در جزء دوم کتابش صفحه 37 جملاتی از امام حسین علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن حل من مبحد یخاف الله فینا. آیا یک خداپرست، یک موحد، یک اهل توحیدی هست که در راه ما اهل بیت از خدا بترسه بیاد یاری ما اهل بیتو بکنه؟ این کنایه از اینه که آقا اینایی که یاری نکردن، نیامدن، نگه جنگیدن با امام، اینا هیچ کدام اهل توحید نبودن. لذا شما ببینید وقتی این جمله رو که آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بیان میکنن، این از رو تعارف نیست. شما ببینید مالک ابن انس کاهلی در روز عاشورا یک رجزی میخواند که مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب آل ابی طالب نقل میکنه، میگه آل علی شیعت الرحمانی و آل حرب شیعت الشیطانی. راست شد. میگه آل حرب، آل ابو سفیان شیعه شیطانن، پیرو شیطانن، اما آل علی پیرو خدای رحمانن. رضا آقا ابا عبدالله میاد میگه حلم موحدن یخاف الله فینا، یعنی معلوم مالک ابن انس کاهلی از ابا عبدالله درس توحید گرفته و میداند که اینا موحد نیستن، اینا ادعای نماز میکنن. و همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند ما در همین سریال زیبای مختارنامه ملاحظه کردن، وقتی آقا ابا عبدالله حسین میخواست نماز بخونه، پسر عمر صدچی گفت بزنید، اگه اینا رو در حال نماز ببینن فکر کنن اینا دین دارن، که عمر زاد خوشش اومد که یک همچین به قول معروف خلاصه فرزند خبیثی داره. اون از این میکنه. خب اینا موحد نبودن، اینا دین نداشتن و مقابل اهل بودن. لذا حضرت میفرمان حلم موحدن یخاف الله فینا، حلم مغیثن یرجو الله فی اغاثتنا. آیا یک فریادرسی هست که به قول معروف بیاد و امید داشته باشه به خدا در یاری ما، در فریاد رسی ما؟ حلم معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. آیا یک یاری رسانی هست که نزد خدا امید داشته باشه در یاری ما، که امید داشته باشه که آقا خدا هم یاریش میکنه، تو بیا یاری کن، خدا یاریت میکنه. اینجا که صحبت به اینجا رسید، فرتفعت اصوات النساء، صدای زنها بلند شد، صدای گریه بلعویل به فریاد و زجه و اینها. فتقدم الى باب الخیمه، حضرت آمدن جلوی خیمه و قال ناولونی علی، یا اینجا نام علی ذکر شده، علی رو به من بدید، الطفل علی، یعنی الطفل، این بچه رو من بدید تا با او وداع کنم. بعد داره که فناولوه الصبی، این بچه رو به حضرت دادن، فجعل یقبله، حضرت همینجوری هی میبوسید، هی میبوسید، این جعل یقبل و هی میبوسید و یقول ویل لهؤلاء القوم اذا کان خصمهم جدک، وای به حال این قومی که زمانی که رسول خدا جد شما دشمنی بکنه با اینها و مقابل اینها بیسته. فبینا صبی فی حجره، زمانی که این بچه همین در این بین که در دامن حضرت بود، اذ رماه حرملت ابن کاهل الاسدی لعنت الله علی، حرملت ابن کاهل الاسدی ملعون تیر انداخت و ذبحه فی هجره، این بچه رو ذبح کرد اون دامان رو ابا عبدالله. بعد داره که فتلقا الحسین دمه، حضرت دستشون رو گرفتن، حتی امتلعت کفه، تا اینکه دست حضرت پر شد از خون، دستشون رو بودن پر از خون شد. ثم رما به نحو السما، همینجور انداختن به سمت آسمان خون بچه رو. شما ببینید این خبیث، یعنی باور بفرمایید جناب آقای شرفی عزیز، زیباترین سکانسی که دل من نشست و قلب من شاد کرد در سریال مختارنامه، اون سکانسی بود که مختار زد این حرمله عوضی رو از بین برد با اون چاقو انداخت به سمتش، رفت تو گلوش، خنجری بود انداخت رفت تو گلوی ارمله و این خبیث جان داد و به خلاصه اربابان ملعون خودش ملحق شد، به کسایی که ازشون پیروی می‌کرد. اون زیباترین صحنه‌ای بود که واقعا این کارگردان به نمایش گذاشته بود و من معتقدم اگر به قول معروف عملی نداشته باشن این کارگردان یا اون بازیگر غیر از همین عمل، این برای بهشتشانش بحثه، این بحثشونه به قول معروف، بخاطر این که دشمن اهل بیت نشون داد که چجوری داره جون میده. این بسیار زیبا بود، این حرکت حضرت مختار صلوات الله و سلامه علیه. این نقل آقای خوارزمی. باز نقل دیگری داریم که به عنوان آخرین نقل میخوام خدمت بینندگانمون عرض بکنم، نقل آقای سبت ابن جوزی است. سبت ابن جوزی ایشون میاد نحوه دیگری برای شهادت میگه. البته در اصل تیر خوردن شکی نیست، تیر رو میاد بیان میکنه ایشون، اما سخن اینجاست آیا در دامان حضرت بود یا رو دست حضرت بود. تا به حال مطالبی که ما نقل کردیم بعضی ها مطلق گفته بودن که آقا بله عبدالله رضی شهید شد، تیری به گلوش خورد ذبح شد، در این حد. بعضی ها گفتن نه آقا در دامانش گذاشت، بعضی ها گفتن داشت میبوسید تیر خورد. خب اما این نقل گونه ای تیکه میگه. ملاحظه بفرمایید کتاب تذکرت الخواص آقای ابن جوزی چاپ مکتبة النینوا الحدیثه که چاپ تهران خیابان ناصر خسرو بوده در صفحه 252 اینجا یک عبارتی داره، عبارتش جانسوزه. البته یک نقل دیگری هم من یادم باشه که خدمت بینندگانم نمایش بدم. ملاحظه بکنید صفحه 252 ذکر مقتله علیه السلام، اینجا میاد میگه که فلتفت الحسین فاذا بطفل له یبکی عطشان. یه امام حسین علیه السلام متوجه خیمه شدن، ناگهان دیدن یک طفلی که ایشون داشتن داره از شدت عطشان، عذرخواهم عطشان من گفتم، یبکی عطشان، از شدت عطش داره گریه میکنه دیگه نا براش نمونده. فأخذه على يده، این بچه رو گرفت رو دستش، على يده، فقال يا قوم لم ترحموني، اگه به من حسین رحم نمی کنید فرحموا هذا الطفل، به این بچه رحم بکنید. ببینید گرفته همه هستی رو دستش به این بچه. فرماه رجل منهم، یک مردی از اونها آمد این تیر زد به سهمن فذبحه، بچه سرش بریده شد. فجعل حسین یبکی، به حسین همینجوری شروع کرد اشک ریختن. اللهم احکم بیننا، خدایا بین ما و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا، بین ما و بین قومی که ما رو دعوت کردن که یاری بکنن و ما رو به شهادت رسوندن، یاری خدایا بین ما حکم کن که این قوم رو من گفتم قبلا کیا بودن، کوفه، افرادی که حضور داشتن. اینجا من بگم شبکه‌های وهابی نیان قطعه قطعه بکنن که اون که همیشه قطعه میکنن، افرادی که در کوفه حضور داشتن بخششون خوارج بودن، بخششون تابعان بنی امیه بودن، بخشی اسم شیعه برشون بود اما شیعه 12 امامی نبودن. در اون زمان شیعه 12 امامی به شدت کم بود که ما پیروان امام حسین بودن، که من در برنامه پریشبم عقیده یاران امام حسین رو گفتم. اون کسانی که به شیعه معروف بودن کسانی بودن که خلیفه اول و دوم رو بر امیرالمومنین مقدم میکردن، فقط حضرت رو بر عثمان مقدم میکردن. خب اینا که شیعه دوازده امامی نبودن، درست شد؟ اونایی که میان نامه مینویسن، اونایی که چیز میکنن، بنابراین نگن آقا این قوم شیعیان بودن. نه خیر آقا، ما اینا رو توضیح دادیم، گفتیم بارها پیرامونش، درست شد؟ حضرت میگه خدای حکم کن بین ما و بین قومی که ما رو دعوت کردن که ما رو یاری بکنن اما ما رو به شهادت رسوندن. بعد داره که فنودی من الحبا، ندا داده شد از آسمان دعه یا حسین، حسین جان بچه رو رها کن، فان له مرضعا فی الجنه، این بچه در بهشت یک کسی رو براش قرار دادیم، قرار داده شده کسی براش که ایشون رو شیر بده و سیرابش بکنه، که حالا اینجا میاد در واقع در مورد به قول معروف میاد میگه برای ما حسین ابن تمیم به سهم فقط الا آخر، که در مورد خود آقا ابا عبدالله علیه السلام هست. این هم یک نقل. نقل دیگری بود که حالا من به نظرم میاد که اینجا فراموش کردم ذکر بکنم، که اونجا داره که امام حسین علیه السلام این بچه رو میگرفت و داشت میبویید و میبوسید، نه فقط این رو در واقع میبوسید، نه داره که یقبله و یشمه، این بچه رو میبویید و میبوسید، یعنی یک صحنه بسیار دردآوره، صحنه ای که واقعا هر کسی که ذره ای احساسات در وجودش باشه، ذره ای به قول معروف انصاف داشته باشه، ذره ای عواطف داشته باشه، میفهمه که در این صحنه کافر رو هم بهش تعرض نمی کنن، چه برسه به پسر پیغمبر آخر الزمان. اما دیگه من حالا از اون نقل صرف نظر میکنم و عاقبت این آقای هرمله ابن کاهل اسدی رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. اون من یک قسمتی رو این قبلا پیرامونش کار کردم اینجا ببینم، بله فکر میکنم همین هستش، بله اینجا هست که خودش. ببینید هرمله یک لحظه اتاق فرمان نسید بدن، هرمله یک جنایت زیادی کرده،
بله
جنایت زیادی کرده، که البته فقط اینم نیست، ما خیلی از عاقبت خیلی از کسی رو داریم که آمدن در واقع به اهل بیت جسارت کردن، یکیشون این نانجیبه. حالا اگر یه فرصتی بشه من عاقبت اینها رو خدمت بینندگانمون میگم. هرمله ابن کاهل اسدی فقط به حضرت اسفل جسارت نکرد، به حضرت ابوالفضل هم جسارت کرد. تو منابع اهل سنت داریم که این نانجیب سر آقا ابوالفضل عباس رو به اسبش بسته بود به طرز فجیعی، که من این رو اجازه بدید نمایش بدم. کتاب تذکرات الخواص ابن جوزی، ملاحظه بفرمایید جلد کتاب رو، صفحه 281 این قسمت میاد میگه هشام ابن محمد از قاسم ابن اسبق مجاشه این نقل کرده، میگه لما اتیه به رؤوس الال کوفه، زمانی که سرها رو آوردن کوفه، اذا به فارسن احسن الناس وجهن، میگه یک سواری رو دیدم که خیلی زیبا بود، قد علق فی لبه به فرسه رأس غلام امرت که انه القمر و لیلت تمامه. میگه البته این حالا اینجوری ذکر میکنه و البته این من در این لفظ امرش حرف دارم، این اشتباه این قسمت، میگه ایشون سر یک غلامی رو که یعنی جوانی رو که ریش در صورت نداشت به اسبش آویزان کرده بود، گویا این مثل ماه بود که انه القمر لیلت تمامه، این سری که آویزان بود مثل ماه شب 14 میدرخشید، بسیار زیبا، ول فرس یمرح، این اسب داشت میتاخت، فاذا طعت راسه لحق الراس بالارض، همین که این بالا پایین میکنه این سر هی میخورد زمین، این یک همچین جسارتی این ملعون کرده. فقلت له راس من هذا، این آقای قاسم اعصاب میگه بهش گفتم که این سر کیه، فقال هذا راس العباس ابن علی، قلت و من انت، تو کی هستی؟ قال هرمله ابن کاهل الاسدی لعنت الله علیه، گفت من هرمله. پس ببینید جسارتی به حضرت علی اصغر اونجا کرده، یک جسارتی به اول فرزند انجام میده. بعد میگه که فلبثت ایاما، یک چند روزی گذشت، و اذا به هرمله، یک ایامی گذشت، یک دفعه هرمله رو دیدم، و وجهه اشد سوادن من القار، میگه صورت این آدمی که اون بالا گفت احسن الناس وجهن بوده، خیلی زیبا بوده، میگه صورت این خبیث از غیر سیاه‌تر شده بود، بسیار سیاه. فقلت له، بهش گفتم لقد رأیت که یومون، اون روزی تو رو دیدم که ها حمل تر رأس، سر رو حمل میکردی، و ما فی العرب انظر وجه همه، در عرب بالاخره سبزتر و زیباتر، کنایه از زیبایی، زیباتر از تو نبود. این چی شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ بعد میگه و ما ار الیوم لا اقبه ولا اسود وجه همه، امروز سیاه‌تر از تو نمیبینم، از تو خبیث. چی شده؟ اون روز بسیار زیبا، امروز بسیار زشت. فبکا، میگه این ملعون شروع کرد گریه کردن. قال والله منذ حملت الراس و الى اليوم ما تمر علي ليله الا و اثنان ياخذان بضبعي ثم ينتهيان بي الى النار تاجج فيدفعاني فيها و انا انكس فتسعفي كما ترى ثم مات على اقبال. میگه از اون روزی که من این سر رو حمل کردم تا به امروز شبی بر من نمیگذره جز این که دو نفر به خوابم میان، من رو از یقم میگیرن، منو میگیرن، خلاصه میکشن، کشون میبرن سمت آتیش، میندازن تو آتیش، خب رها میکن، من دوباره میام بیرون. اینا هر شب این کارشونه و میبینی که صورتم به این شکل شد. مال اینه عذاب این ملعون خبیث در این دنیا. بعد میگه ثم مات علی اقبح حال، ایشون به زشت‌ترین حالت به درک واصل شد. این چیزی که عاقبتی کسی که به شیرخواره ابا عبدالله و به آقا ابوالفضل جسارت کرده. بنابراین جناب آقای شرفی عزیز ملاحظه بفرمایید، این جنگ بین حق و باطل همیشه بوده و هست، تا بوده همین بوده و تا هست همین هست. کسی که میاد با اهل بیت مقابله میکند، این نتیجه جز این نیست، کاری نداره. ببین دو دو تا چهار تا است. شما میگه از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جزشو، هر کاری کنی از هر دستی بدی همون دستی میگیری. اگر آمدی بزرگ داشت برای اهل بیت گرفتی، اگر اومدی اهل بیت رو تکریم کردی، اگر اومدی از مقام اهل بیت گفتی، اگر در عمل مطابق اهل بیت عمل کردی، خدا عزت بهت میده، میبره بالا. اما اگر اومدی مقابل اهل بیت ایستادی، اگر مقابل اهل بیت ایستادی، اگر اومدی به اهل بیت جسارت کردی، نتیجه جز خباثت باطنی و ظاهری نیست. شما ملاحظه بفرمایید دشمنان اهل بیت رو، بعضی از این وهابی‌ها رو ببینید چه قیافه‌ای دارن. ما یه موقعی در برنامه سراب وهابیت این عکس این آقای بنباز رو نشون می‌دادیم، واقعا بیننده زنگ زد که آقا بچه‌ها می‌ترسه نکنید این کارو. اون قیافه رو ببینید، میگه خلاصه یه قیافه‌اش معلومه که درونش چیه، چه وضعی، چه چیزی. اینا به خاطر دشمنشون اهل بیته. مگر اگه کسی دوستدار اهل بیت باشه، دوستدار اهل بیت باشه، هم در ظاهر هم در باطن باید این نمایان باشه. اینکه کسی بیاد در ظاهر بگه آقا من دوستت دارم اما میخوام مثلا بسوزونمت، میخوام خونت رو بسوزونم یا خودت رو بسوزونم، این دوست نداره. این در واقع داره یک ادعایی میکنه که مردم علیهش فرض کن جلوش مانه هستن. وگرنه اگه کسی واقعا علاقه داشته باشه به کسی، باید در ظاهر و در باطن بالاخره یه ظهور و بروزی ازش داشته باشه. آقا وقتی من در باطن اهل بیت دوست داشتم، مطیع اونا میشم همه جوره، و این در ظاهر من میاد به صورت شادی در شادی اونها، حزن در حزن اونها، خودشو نشون میده. اما اگر نه اینجوری نبود، این موارد نبود، خب طبیعیه که من فقط ادعا میکنم و ادعا هم باور کنید شب اول قبر به درد ما نمیخورد. اگر ما میخواییم جلوی رسول خدا رو سفید باشیم، اگر میخواییم شب اول قبر پاسخی داشته باشیم، باید بیم تأمل بکنیم. باز هم جناب آقای شرفی عزیز سؤال ما تکرار، جناب استاد عباسی فرمودن من ندیدم برنامه‌شون رو. کسی اومد به سوالشون پاسخ بده یا خیر؟
حالا از شیعیان عزیز تماس گرفتن، نظراتی داشتن، ولی حالا از مخالفین شیعه یا از اعضای اهل سنت تماسی ما نداشتیم، حداقل در برنامه گذشته.
ها، یعنی نه از وهابی ها نه از اهل سنت کسی نیومد جواب. خب در این برنامه هم که جواب ما نشنیدیم، چرا جواب نمیدید؟ این سوال بماند، عیبی نداره. من پیشنهادم اینه که شبای بعدی هم این سوال ادامه پیدا بکنه. یک سواله، اینو جواب بدید، چرا عزاداری نمیکنید؟ و خیلی سوال های دیگه، خیلی حرف های دیگه ما باید اینجا داریم که مطرح بشه و طبیعتا منتظر پاسخ باید باشه.
خیلی ممنونیم از شما استاد دوستای عزیز. در همه این لحظات و دقایقی که استاد دوستای عزیز داشتن به این مطالب اشاره میکردن، یک بیتی از یک شعر بسیار زیبایی از یک شاعر بزرگواری در این دقایق در ذهن من بود و مدام این رو داشتم با خودم مرور میکردم که روا نبود که امت به سر بریدن تو دهند اجر رسالت رسول خاتم را. حقیقتا آیا ما این رو ببینیم و این شعر رو بشنویم که حقیقت تاریخ هست به صورت شعر در اومده، و بگذاریم کنار برخی از ادعاهایی که مطرح میشه، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آیا این امت همون امته یا اینکه استدلال بشه این آیاتی غلط هست، یا خیر القرون قرنی بعد از اینها بیان، بعد از اینها بیان، اینها بهترین ها هستند، آیا چنین استدلال هایی صحیح هست، یا اینکه خداوند در قرآن فرمود اجر رسالت مودت فی القربا هست و اقرب قربای آقا رسول الله قطعا افرادی هستند مثل آقا امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره حسنین علیهم السلام، و خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که امت من حسین را به شهادت خواهد رساند. خب واقعا اینجا ما اگر همه این مسائل، همه این استدلال ها و همه این مقدمه چینه ها رو کنار هم بگذاریم، نتیجه مشخص هست و این نتیجه یک سری ادعاهایی رو کاملا تکذیب میکنه و کنار میزنه، و همون سوال باز هم اینجا خودش رو مطرح میکنه که چرا یک سری ادعاهای مطرح میشه اولا مخالف حقایق تاریخی، و اینکه چرا این مصائب ذکر نمیشه اونطوری که باید و شاید در منابر، در مجالس. خیلی از روایات جعلی زیاد تکرار میشه، خیلی از ادعاهای دروغین زیاد تکرار میشه، اما مصائب اهل بیت، در رأس اونها مصائب سید الشهدا علیه السلام، چرا اینها تکرار نشه که حقایق تاریخی هست، اون چیزی هست که هیچ فرد عاقلی و اهل انصافی نمیتونه در اون شک کنه. به هر جهت انشاءالله که همه ما به وجدان خودمون رجوع کنیم، به ویژه در این ایام انشاءالله در مجالس اعضا حتما شرکت کنیم و در اون لحظاتی که در نهایت شور و احساسات و عواطف قرار میگیریم، این مسائل رو هم با خودمون مرور کنیم که چرا اینها زیاد مطرح نمیشه، چرا اینها رو خیلی ها برای ما نمیگن. این که ما بگیم اهل بیت را دوست داریم خوبه، در ظاهر خوبه، اما در عمل چه کردیم؟ آیا مصائب اونها رو اونطوری که باید گفتیم؟ آیا فضائل اونها رو اونطوری که باید گفتیم؟ یا اینکه همه تلاشمون رو کردیم که گفته نشود، همه تلاشمون رو کردیم که حقایق رو به نحوی انکار کنیم، اشارتی در کار نبود، حمل رأسی در کار نبود، کودک شیرخواره‌ای در کار نبود، طفل 3 ساله‌ای در کار نبود، همه تلاشمون رو کردیم که بگیم اینها نیست؟ خب این که کاملا در تضاد با ادعای حب اهل بیت علیهم افضل الصلاة و السلام است. از شما ممنونیم استاد دوستای عزیز. به عنوان بخش پایانی و دقایق و ثانیه‌های پایانی برنامه، اگر یک دعایی هم بفرمایید همه ما رو و همه بینندگان عزیز رو، به ویژه عزیزان که التماس دعا دارن، مریض دارن در خانه ها یا در بیمارستان ها، در بستر بیماری هستن، دوست دارن در این مجالس شرکت کنن ولی خب امکانش براشون فراهم نیست و این مقدور نیست براشون، انشاءالله دعا بفرمایید تا بعد از اون با بینندگان عزیز خداحافظی کنم.
من اجازه بدید 2 تا دعا بکنم، میتونم واسه شرف. یک دعا برای عزیزانمون که آرزوی این مجالس رو دارن و آرزو دارن به پابوسی حضرت ارباب ابو عبدالله الحسین برن، که خدا رو قسم میدم به طفل 6 ماهه ابو عبدالله الحسین علیه السلام، به این طفلی که لحظات سختی رو امام حسین گذرون اون لحظه، یعنی خیلی برای پدر سخته که بچه رو از مادرش بگیره به یک امیدی بیاره بعد نتونه اون حاجت رو برآورده بکنه، این بچه رو گرفت سیراب بکنه، آورد حضرت، اما روش نشد و برد این بچه رو در واقع با سر بریده برگردان. خدا رو قسم میدم به اون لحظه حزن قلب آقا عبدالله الحسین علیه السلام، هر کسی که آرزو داره در این مجالس باشه، در این عزاداری ها باشه، بهر و حظ کامل رو ببره از این مجالس، چه اونایی که از این دنیا رفتن، شهدامون، امام شهدا، رفتگانمون، امواتمون، چه اونایی که در این دنیا هستن روی تخت بیمارستان هم توفیق ندارن، نمیتونن بیان به این جهت، حظ و بهره کامل ببرن، و اون عزیزانی که آرزوی دیدن گنبد و بارگاه و ذریح آقا ابو عبدالله الحسین و قمر منیر بنی هاشم رو دارن، هر چه سریعتر به حق آقا ابوالفضل العباس، به حق آقا ابو عبدالله، به حق گروه ولید حضرت علی اصغر ابراهیم الله الفدا زیارتش کربلا نصیبشون بشه. این دعا در مورد آمین یا رب العالمین، این دعا در مورد اونهایی که این آرزو رو داشتن، اما دعا در مورد کسانی که در واقع محبت اهل بیت رو بیان میکنن در لسانشون، اما به قول معروف اون لوازم رعایت نمیشه. من امیدوارم که تمام عالم بیان در مسیر اهل بیت قرار بگیرن، مخصوصا اون عزیزانی که ادعا میکنن، بیان میکنن که آقا ما محبت اهل بیت داریم، در مسیر اهل بیت قرار بگیرن و این شعائر حسینی و این مراسمات رو، چه شادی اهل بیت، چه مسائل حزن و غم اهل بیت رو بیش از بیش پیش بهش توجه بکنن و همه در راه اهل بیت قرار بگیرن و پیرو اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشن. آمین یا رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعای خیر داریم یا علی مدد. خدا نگهدار.
پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را به قصه های دل خودم نمی فروشم غم تو را به بیرق حیرتت قسم به شال محرمم که از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.